سر شدن از این که ایران بله بعضی از مزایای برجام رو بعد از خروج آمریکا از دست داده، ولی برای اونها یه پیامد ثانویه. در رابطه با شرکت‌های اروپا بین دولت‌های اروپا و شرکت‌هاشون توافق بیشتر بود،
ولی داشت یک فهرستی از اقداماتی که شرکت‌های اروپا یا کشور اروپایی انجام دادن رو به ما ارائه دادین. یعنی این داره به ما این پیام اشتباه رو میده که شما موفق بودین در متقاعد کردن که برای دیگه به ویژه اروپایی ها که بیان و بپیوندن به کارزار فشارمون، در حالی که این یک جانبه از موفقیت‌آمیز نبوده.
تحریم های یک جانبه ما کارسازتر بوده از تحریم های چند جانبه که قبلا برا بود. اصلا این قرار غیر قابل بحثه. بله، این فقط یه مسئله یعنی که مشخص بکنیم که کارزار فشار حداکثری ما از یه طرفه و از طرف دیگه اروپا داره کار میکنه برای مقابله با تهدیدهایی که ایران متوجه امنیت و صلح میکنه. خیلی وقتا اینا در واقع تلاقی میکنه، خیلی وقتا هم جدا از همه. موقعی که نگاه میکنم به این فهرست اقدامات اروپا، ده ها اقدام در اینجا هست، از اتریش مثلا، اتریش، بلژیک، فرانسه و آلمان توطئه ایران رو برملا کردن که میخواستن در پاریس یه بمب‌گذاری بکنن و چند عنصر ایرانی رو گرفتن. در هلند هم همینطور دو نفر ایرانی رو گرفتن. وزیر امور خارجه حمله کرد، محکوم کرد حملات ایران رو، و سربستان حتی این کار کرد، محدودیت سفر برای شهروندان ایرانی. من از خدا میکشم ما این مدارک رو که جلومه بخورید، این کاغذ ها رو، از موقعی که ما از برجام خارج کردیم که بهای در واقع رفتار ایران رو گزافتر بکنیم، بله ممکنه به کارزار فشار حداکثری ما نپیوسته باشن کشور اروپا، ولی کمک کردن به این مسئله که نشون بدم برجام بر بودیم.
اثبات اینه، ببینید ایران الان یک سال گذشته، یک سال مونده به پایان دولتون، ایران نیومده پای مذاکره، وضعیت فعالیت های ایران در منطقه بسیار بدتره. آیا هیچ گونه سند و مدرک دارین که اونا حاضرن بیان پای میز مذاکره؟ بحثمون فرق میکرد، ولی الان 100% ما به جایی رسیدیم، به جایی نرسیدیم که شما بتونید مذاکره کنید، و فقط یک سال مونده از دوره ریاست جمهوریتون، و ما به اون توافقی که میخواستین با توجه به یک سالی که مونده بدون همپیمان اروپاییمون به اون توافق نخواهید رسید.
Not complaining about the time because I think this is an important discussion to have, and I'm sitting here listening, and I'm hoping we're not talking past each other. I mean, as far as starting with the Europeans, I mean, we all meet with the Europeans. We know what they're.
بله، ما هممون با اروپایی‌ها ملاقات کردیم. ما هممون می‌دونیم اونا دیدگاهشون چیه. اونا در واقع پاسخ دادن و که با برجام چه نظری داشتن. ولی خب اون نکته ای که آقای هوک گفت اینه که اونا قطعا کارهایی کردن برای اینکه بتونن به ما کمک کنن، برای اینکه بتونن کار رو به جلو ببرن. در واقع کارهایی هم کردن که بتونن در واقع یک خط اعتباری بذارن و یک کارهای دیگه بکنن. بله این کارا رو هم کردن، ولی دوباره میگم بحث سر این باید باشه، و فکر می‌کنم ما حداقل یه اختلاف نظری هم اینجا داریم با هم دیگه. باید بحثمون این باشه، تحریم‌هایی که اجرا شده در واقع دشواری‌های بسیار شدیدی رو در ایران ایجاد کرده. و آیا اونا پای میز مذاکره اومدن یا نه؟ خب نه، هنوز نیومدن. آیا نشانه ای هست برای اینکه آیا اونا میان؟ نه، باز هم نه. ولی خب فکر می‌کنی بعد چیکار می‌کنیم؟ پیشنهاد شما چیه؟ برگردیم برجام دوباره، یا بخوایم دوباره التماس کنیم برگردیم پای میز مذاکره؟ من نمی‌فهمم الان چی می‌خوام. ببینید باور کنید، من نمی‌خوام اینجا در واقع اینجا کسی رو تغییر یا مثلا ازش استنتاج بکنم یا سوال بکنم نظرشون رو. ببینید نکته که من میگم اینه، تا جایی که ما الان داریم میبینیم بله گواهی میده فلج کرده اقتصاد رو، بله هدف این بوده که این یک اهرمی باشه برای آوردن اونا پای میز مذاکره، برای که یک توافقی بهتر از اون بگیریم، توافقی بهتر از برجام. ولی شما حتی نمیتونید اونا رو، حتی توان آوردنشون پای میز مذاکره رو نداریم. چرا؟ برای اینکه اونا اروپا رو به عنوان یک به اصطلاح خط نجاتشون میبینن. اونا میتونن از طریق حالا خطوط اعتباری یا سازوکارهای مالی یا هر چیز دیگه. من فکر نمی کنم که ایالات متحده بتونه بهش اجازه بدیم دولت ایالات متحده به ما بگه بله اروپا با ما شریک ماست برای آوردن ایران پای میز مذاکره. نخیر، اونا اینجوری نیستن. اروپا دارن سعی میکنن دور بزنن کارهای ما رو، فعالیت ما رو. یکی از دلایل اصلی که داشته این راهبرد اینه که 3 ساله ببینید عمل نکرده و هرگز هم عملی نخواهد شد تا پایان دوره ترامپ. من فکر میکنم این یک دیدگاه منصفانه است که شما دارید، اشکال نداره، البته من باش مخالفم، اما نکته ای که داریم میگیم منتظر موندن تا پایان دوره ترامپ که اینا منتظرن، بله درسته، شاید درست باشه، ولی باور کنید یک سال بسیار دشوار، 14 ماه بسیار تیره و تار پیش روشونه. اگر قبول کنید اون اتفاقی که داره در داخل ایران میفته، مخصوصا با توجه به کاهش ارزش پولشون و غیره، من میدونم به نظر شماست، من احترام میذارم، ما اختلاف نظر داریم و متاسفانه این رو گفتم، ما باید دوباره بریم دو رأی دیگه بدیم، ما میریم و برمیگردیم، حالا دوباره با هم صحبت میکنیم. نظر سناتور مارکی و سناتور کروز رو خواهیم شنید. اینها دو نفری هستن که پرسش آخرمون رو میکنن. یک تنفس کوتاه، میریم رأی میدیم، برمیگردیم، میریم به دو کمیته دیگه سنا.
شنونده ویژه برنامه صحبت‌های برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا بودید که تعدادی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه سوالاتی صریح از آقای برایان هوک درباره ایران داشتند. آقای هوک در این جلسه گفت سابقه 40 ساله نشون میده که حکومت ایران تحت تأثیر تهدیدهای نظامی یا به انزوا رفتن تن به مذاکره میده. مبنای ما، گفت، در حال حاضر انزوای دیپلماتیک ایران و همچنین فشار حداکثری بر این کشوره. آقای برایان هوک در بخش دیگری از صحبت‌های خودش گفت زمانی که برجام در حال اجرا بود، ایران در حال گسترش فعالیت‌های موشکی خود در عراق و لبنان بود و انتقال تجهیزات موشکی رو به گروه‌های شبه نظامی وابسته به این کشور افزایش داده بود. در بخش دیگری از صحبت‌های رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه که در کمیته روابط خارجی سنا داشت صحبت می‌کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت که وزیر خارجه آمریکا چند بار در شورای امنیت صحبت کرده و مسئله پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو که تا 1 سال دیگر به پایان می‌رسه دنبال می‌کنه و گفته ما می‌خوایم این تحریم‌ها دوباره تمدید بشه. بار دیگر با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا همراه هستیم. آقای روشندل، در بخش دوم صحبت‌های آقای برایان هوک در کمیته روابط خارجی سنا چه نکات تازه‌ای رو شما شنیدید؟
بخش دوم که البته همچنان ادامه داره، در حال حاضر یک مقداری بحث اعزام نیروی آمریکایی به عربستان برای رویاروی احتمالی با ایران را از جانب سناتورها مطرح کرد که در جواب آقای برایان هوک گفتش که ما هیچ گونه قصد حمله نظامی و ورود به اقدام نظامی علیه ایران رو نداریم، بلکه می‌خواهیم تمام انتخاب‌ها در اختیار ما باشه، چنانچه ایران اقدام نظامی انجام بده بتونیم مقابله مناسب و به موقع انجام بدیم. البته این بحث یک مقداری مورد موافقت سناتورها نبود و می گفتن که معلوم نیست که برداشت ایران هم از این قضیه همین باشه که برداشت آمریکا هستش. نکته مهم دیگری که اینجا مطرح شد مثلا از جانب سناتور مارکو روبیو این بود که ضمن اینکه روبیو خودش رو حامی سیاست ترامپ در قبال ایران میدونست، در مورد قطعنامه 2231 سازمان ملل سوالاتی رو مطرح کرد که آیا آمریکا که حالا خارج از برجام هست، آیا اونطوری که رئیس جمهور گفته و سیاست خارجی آمریکا میخواد دنبال بکنه، میتونه بدون اینکه عضو برجام باشه خواهان این باشه که در اجرای این قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل مجدداً برگردند، برای اینکه بخشی از تحریم‌های سازمان ملل در زمان به اصطلاح امضای قرارداد برجام و قطعنامه 2231 برداشته شدند. حالا برای اینکه اونها برگردند یک مقدار مسائلی وجود داره که با تا زمانی که برجام حتی به صورت فعلی خودش وجود داره اون کار عملی نخواهد بود، به دلیل اینکه گفته میشه ایران در تسلیحات غیر اتمی توسعه داده و نه در تسلیحات اتمی. اینها مسائل عمده‌ای بود که در این مرحله مطرح شد و بعد سوالاتی در مورد این که چجور چینی ها ممکن است با آمریکا هم همکاری داشته باشند در حالی که چین یکی از وارد کننده های عمده نفت ایران هست و علاوه بر اون سناتور مورفی سوالات متعددی رو در مورد عملکرد سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد که در اون مورد هم اگه خواستین میتونیم صحبت کنیم.
آقای روشندل، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به موازه سناتورهای دموکرات در این جلسه و موازه جمهوری خواهان، چه تفاوت‌های محسوسی رو در این سوالاتی که از آقای بریان هوک می‌پرسیدن شما شنیدید؟
نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. در مجموع در بسیاری از موارد ما می‌بینیم که سناتورهای دو حزب نگرش های خیلی نزدیکی با همدیگه دارن، به خصوص وقتی که به انتقاد از فراخوان نیروهای آمریکا از سوریه مربوط میشه. اما در مورد برجام، ضمن این که بخشی از سناتورهای جمهوری خواه همچنان خارج شدن آمریکا از برجام رو تایید میکنن، مثلا سناتور رامنی، میت رامنی، ولی در این که این بیرون آمدن از برجام آمریکا را در موضع قوی تری قرار داده باشه و یا این که به علت اعمال فشارهای حداکثری سیاستهای توسعه طلبانه ایران در منطقه بیشتر نشده باشه، بین برایان هوک و سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه اختلاف نظر وجود داره. به خصوص دموکرات ها معتقد هستند که تغییراتی که روی سیاست خارجی ایران و توسعه منطقه‌ای ایران رخ داده ناچیز بوده و هر جایی رو که آمریکا کوتاه آمده مثل فراخوان نیرو از سوریه، ایران تونسته اونجا رو پر بکنه و در واقع قدرت ایران در اون مناطق بیشتر اعمال شده. اینکه حالا تا چه حد موفق شده خیلی بحث نبوده در موردش. بخصوص سناتور مورفی تاکید میکنه که برایان هوک هیچ دلیلی رو ارائه نمیکنه که فشار حداکثری ایران رو برگردونده باشه به سر میز مذاکره، فقط دلایل و مستنداتی رو اعلام میکنه و مطرح میکنه که چجور این فشار حداکثری انجام شده. از طرف دیگه در سر مواضع اروپا بر سر فشارهای حداکثری بین سناتورها و برایان هوک هم جدل لفظی خیلی زیادی به دفعات صورت گرفته و طوری که هوک مجبور شد گفتار خودش رو اصلاح بکنه که منظور این نبود که اتحادیه اروپا با آمریکا همکاری میکنه، بلکه گفت کمپانیای اروپایی هستن که به خاطر حفظ منافعشون در رژیم تحریمی ما علیه ایران با ما 100% همکاری میکنن، در حالی که سناتور مورفی معتقد بود که کمپانیای اتحادیه اروپا در واقع داره یک سیستم مالی خودش رو ایجاد میکنه که نشون میده همکاری نمیکنه با آمریکا. ممکنه در سیاست ها و گفتگوها و در حرف ها همزبانی داشته باشن، ولی در عمل این همکاری رو مشاهده نمیکنن. مورد دیگری از سیاست خارجی آمریکا مورد سوال واقع شد و اون این بود که سناتور مورفی ابراز نگرانی کرد که بین سیاست عملی خارجی رئیس جمهور آمریکا و یک سیستمی که در سایه عمل داره میکنه اونجا یک دوگانگی وجود داره و به اصطلاح ایشون مورد رضا زراب رو مطرح کرده، تماسایی که در زمانش با وزارت خارجه گرفته شد که شخص برایان هوک هم در اون جلسات حضور داشت ولی حاضر نشد راجع به جزئیاتش اطلاعات رو در اختیار کمیته قرار بده.
متشکرم آقای روشندل، با ما باشید یک نگاهی کوتاهی داشته باشیم. اشاره شما به صحبت‌های سناتورها بود درباره خروج آمریکا از سوریه که موجب تقویت موقعیت ایران میشه. یه مروری به این صحبت‌ها داشته باشیم. آقای میت رامنی سناتور جمهوری‌خواه در این جلسه گفت که خروج آمریکا از سوریه با لبخند ایران همراه شد و موقعیت این کشور رو تغییر داد و تقویت کرد. همچنین سناتور مارک روبیو در این جلسه گفت که ایران سیاست ضد فشار رو علیه سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا اتخاذ کرده و رفتارهایی مثل کاهش حضور و نفوذ آمریکا در سوریه به سیاست ایران کمک کرده. او همچنین با اشاره به اعمال تحریم ثانویه علیه برخی شرکت‌هایی که با ایران تجارت داشتند مانند شرکت‌های چینی گفت. آیا شرکت‌های دیگری وجود دارند که مشمول تحریم بشن؟ و بریان هوک رئیس گروه اقدام ویژه وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران در پاسخ به این پرسش گفت هر فعالیتی که قابل تحریم باشن تحریم میشن. او همچنین گفت با چینی ها در این زمینه صحبت کرده و چینی ها بزرگترین وارد کننده نفت هستن و گفت ما تلاش میکنیم که نتونن از ایران نفت وارد کنن و امیدواریم که در این زمینه تصمیم بگیرن. آقای روشندر، شما فکر میکنید که تلاش های آمریکا در این زمینه با کشور چین به یک نقطه مشترک برسه؟
طبیعتا ببینید کشور چین نه تنها وارد کننده به اصطلاح انرژی هست از ایران، بزرگترین صادر کننده کالاهای چینی هم هست به ایران. و حالا من میخوام اینجا یه پلی بزنم به اون حرفایی که میت رامنی مطرح کرد و شما هم اشاره کردین. میت رامنی به نوعی این رو به طور غیر مستقیم گفتش که دیپلماسی موقعی مؤثر میشه که پشتوانه نظامی داشته باشه، و اون چه که در رابطه با ایران و چین مطرح است این استش که اینجا نه تنها دیپلماسی و تجارت بلکه یک رابطه نظامی هم بین ایران و چین وجود داره و ایران سعی میکنه به طرق مختلف رضایت چین رو مثلا در مورد ورود کامل به پیمان شانگهای پشت سر داشته باشه و اونجا به اصطلاح خط فصل قضیه است. اگر که ایران بتونه در اون زمینا پیشروی بکنه احتمالاً حمایت بیشتری از چین خواهد داشت. از طرف دیگه اهرمی که آمریکایی‌ها دارن اون هم از طریق تحریم چینی‌ها هست بر سر تعرفه‌ها، به دلیل اینکه حجم مبادلات اقتصادی آمریکا و چین هم بسیار بالاست و هر بار که آمریکا سعی میکنه یک فشار تحریمی متوجه چین بکنه، چین متقابلا در برخی کالاهای دیگر این تحریم رو وارونه میکنه و فشار رو برمیگردونه. اینجا هستش که آمریکا و چین یه بار بایستی سر مسائل اقتصادی خودشون بجنگن و بعد وقتی که تونستن در اونجا به تفاهم برسن در اون شرایط هست که آمریکا میتونه امیدوار باشه چین فشار بیشتری به ایران وارد بکنه و عمر دولت آقای ترامپ در 13-14 ماه باقی مانده احتمالاً به این قضیه قد نخواهد داد.
متشکرم آقای روشندل. شنونده ویژه برنامه صحبت‌های آقای برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا بودید که تعدادی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه سوالاتی صریح از آقای برایان هوک درباره ایران داشتند. نکات تفصیلی این نشست رو هم از جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا شنیدید. در مورد همین نشست میتونید تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت ما بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در همین زمینه تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12. همچنین نکته نظرات خودتون رو میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا هم با ما در میون بذارید. تا ثانیه‌های دیگر با مهمترین خبرها با شما خواهیم بود.